فصل چهارم، دوباره با ویزلی ها. قبل از ساعت 12 ظهر روز بعد، چمدان هری پر از وسایل مدرسه‌اش و کل دارایی‌های ارزشمندش شده بود. ردای نامرئی کننده که از پدرش به ارث برده بود، دست جارویی که سیریوس به او داده بود و نقشه افسون شده هاگوارتس که فرد و جورج پارسال به او داده بودند. او زیر پارکت زیر تختش را از همه چیز خالی کرده بود و دوباره همه جای اتاقش را با دقت دید تا مبادا کتاب ورت‌ها یا قلم‌های پرش را جا گذاشته باشد. بعد جدولی را که برای شمارش معکوس روزهای باقی مانده به سپتامبر روی دیوار درست کرده بود کند. فضای خانه پلاک 4 در پرایوت درایو واقعا سنگین شده بود. خبر ناگهانی به مهمانی آمدن چند جادوگر دورسلی‌ها را واقعا عصبی کرده بود. وقتی هری به عمو ورنان گفت که ویزلی‌ها فردا ساعت 5 بعد از ظهر به آنجا می‌آیند، برق از سر عمو ورنان پرید. او بلافاصله فریاد زد: امیدوارم گفته باشی که لباس مناسب بپوشن. این آدمای من دیدم که اینا چه چیزایی می‌پوشن. بهتر احترام خودشونو حفظ کنن و لباس معمولی بپوشن. هری کمی نگران بود. او هرگز ندیده بود که خانم و آقای ویزلی لباسهایی بپوشن که به نظر دورسلی‌ها معمولی بیاید. ممکن بود بچه‌ها در طول تعطیلات لباس غیر جادوگرها را بپوشند، اما آقا و خانم ویزلی معمولاً در مناسبت‌های مختلف رداهای ژولیده می‌پوشیدند. هری اصلاً نگران حرف همسایه‌ها نبود، اما دلش نمی‌خواست که دورسلی‌ها با ویزلی‌ها برخورد نامؤدبانه‌ای داشته باشند. اما ورنان لباسش را پوشید. او بهترین لباسش را پوشیده بود. شاید به نظر خیلی‌ها این به معنی احترام گذاشتن به مهمان باشد، اما هری می‌دانست که عمو ورنان می‌خواست در نظر ویزلی‌ها معتمد به نفس و فوق‌العاده جلوه کند. از طرف دادلی خیلی در هم به نظر می‌رسید. نه به این دلیل که کم‌کم رژیم غذایی‌اش داشت اثر می‌کرد، بلکه از ترس. دادلی در آخرین برخوردش با یک جادوگر بالغ، یک دم شبیه دم خوک درآورده بود که از پشت شلوارش بیرون می‌زد. عمو ورنان و خاله پتیونیا مجبور شده بودند که هزینه یک بیمارستان خصوصی را برای برداشتن دم خوک بپردازند. بنابراین اصلا تعجب‌آور نبود که دادلی با عصبانیت دستش را پشتش می‌مالید و از این اتاق به آن اتاق می‌رفت. هنگام نهار همه ساکت بودند. حتی دادلی هم هیچ اعتراضی به غذا نکرد. پنیر خانگی و کلفس آبپز. خاله پتیونیا اصلا چیزی نخورد. دست به سینه نشسته بود و لبانش را به هم فشار می‌داد و زبانش را می‌جوید. انگار خیلی سعی می‌کرد توفی را که می‌خواست روی هری بیاندازد فرو می‌دهد. اما ورنان پرسید: حتما با ماشین میان نه؟ هری گفت: او فکر این را نکرده بود. معلوم نبود ویزلی‌ها چطوری دنبال او میآیند. آنها دیگر ماشین نداشتند. اتومبیل فورد قدیمی آنها حالا در جنگل ممنوع در نزدیکی هاگوارتس این طرف و آن طرف میرفت. اما آقای ویزلی پارسال توانسته بود از وزارت سحر و جادو یک اتومبیل قرض بگیرد. آیا امسال هم همین کار را میخواست انجام بدهد؟ هری گفت: فکر میکنم با ماشین بیان. اما ورنان سیبیلش را فوت کرد. طبیعی بود که اما ورنان بپرسد ویزلی ها چه ماشینی دارند. او عادت داشت آدم ها را از روی قیمت و اندازه ماشینشان قضاوت کند. اما هری شک داشت که اما ورنان آقای ویزلی را حتی اگر یک فراری هم داشت آدم حساب کند. هری بیشتر بعد از ظهر را در اتاق گذراند. او نمی توانست دیدن خاله پتیونیا را در حالی که هر از گاهی از لای پرده ها بیرون را نگاه می کرد تحمل کند. رفتار خاله طوری بود که انگار یک کرگدن فراری قرار است آنجا بیاید. بالاخره ساعت 4:45 هری پایین رفت. خاله پتیونیا داشت کوسنها را مرتب می کرد و عمو ورنان وانمود کرد که دارند روزنامه می خواند. اما چشم های کوچکش اصلا حرکتی نداشتند و هری مطمئن بود که او گوش به زنگ صدای ایستادن یک ماشین است. دادلی روی یک صندلی نشسته بود و دستانش را زیر خودش گذاشته بود. هری نتوانست جو آنجا را تحمل کند. آنجا را ترک کرد و روی پله‌های هال نشست. چشمش به ساعتش بود و قلبش به شدت می‌زد. اما ساعت از 5 هم گذشت. اما ورنان در کوچه را باز کرد و سرش را بیرون برد و به خیابان نگاهی انداخت. بعد سرش را داخل آورد و رو به هری فریاد زد: دیر کردن. هری گفت: میدونم، شاید ترافیک سنگینی بوده یا اتفاقی افتاده. 5:10، 5:15. کم کم خود هری هم نگران شد. ساعت 5:30 هری صدای عمو ورنان و خاله پتیونیا را از داخل اتاق پذیرایی شنید که غرغر می‌کردند: عجب آدمای بی‌ملاحظه‌ای. شاید ما یه گرفتاری چیزی داشته باشیم. شاید هم فکر کردن اگه دیرتر بیان اصرار میکنیم شام بمونن. عمو ورنن گفت خب امکان ندارد چنین اصراری بکنیم. هری شنید که عمو ورنن بلند شد و شروع به قدم زدن کرد. پسرها رو برمیدارن و میبرن، یک ذره هم نباید بمونن. خاله پتیونیا گفت این در صورتی که اصلا بیان، شاید روز اومدن رو اشتباهی گفته باشن. مطمئنم که نوع اونها اصلا به وقت‌شناسی اهمیت نمیدن. شاید هم یک ماشین قرازی دارن که توی راه خراب شده. صدای مهیبی برخاست. هری از جا پرید. از آن طرف اتاق پذیرایی صدای جیغ دوسلی‌ها که به شدت ترسیده بودن می‌آمد. بعد دادلی که وحشت برش داشته بود از آنجا بیرون آمد. هری پرسید چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اما دادلی توانایی حرف زدن نداشت. هنوز هم دستش را پشتش گذاشته بود و با آخرین سرعتش به آشپزخانه پناه برد. هری به سرعت به اتاق پذیرایی رفت. صدای دلنگ و دلنگ بلندی از شومینه اتاق که خاموش بود شنیده شد. خاله پتونیا فریاد زد چه خبر شده؟ و پشت به دیوار وحشت زده به شومینه خیره شد. گفت ورنن چه خبر شده؟ چند لحظه بعد همه چیز مشخص شد. صداها از داخل شومینه می آمد. آخ نفرت، برگرد برگرد، اشتباهی پیش اومده. به جورج بگو. آی جورج، نه اینجا نیست، زود برگرد به روم بگو. شاید هری صدای ما رو بشنوه پدر، شاید اون بتونه ما رو اینجا بیرون بیاره. صدای مشت‌های محکمی از پشت اجاق الکتریکی شنیده می‌شد. هری، هری، صدای ما رو می‌شنوی؟ دورسلی‌ها مثل دو تا گرگ به سمت هری آمدند. عمو ورنن گفت: این چه وضعیه؟ دارن چیکار می‌کنن؟ هری که به شدت سعی می‌کرد نخندد گفت: اونا می‌خواستن با پودر پرواز به اینجا بیان. می‌تونن به وسیله آتش مسافرت کنن. مشکل اینه که در شومینه بسته است. بذارید. هری به شومینه نزدیک شد و بلند گفت: آقای ویزلی، صدای منو میشنوید؟ همهمه خوابید. کسی از داخل دودکش گفت: هیس. آقای ویزلی، من هری هستم. در شومینه بسته است. نمیتونید اینجا بیاین. صدای آقای ویزلی گفت: لعنتی، برای چی در شومینه رو بستن؟ هری گفت: اینجا از اجاق الکتریکی استفاده میکنن. آقای ویزلی با هیجان گفت: واقعا؟ گفتی اکلکتیکی با یه پیریده؟ نه فوق‌العاده است، باید اونو ببینم. خب آی رون. صدای رون هم به صدای دیگران اضافه شد. اینجا چیکار میکنی؟ مشکلی پیش اومده؟ صدای فرد گفت: نه، اینجا دقیقا جایی که باید فرود میومدیم. جورج با صدای مبهم انگار که به دیوار فشرده باشد گفت: بله، و حالا داریم از زندگی لذت میبریم. آقای ویزلی گفت: بچه‌ها بذاری فکر کنم چطوری اینجا بیرون میریم. آها، تنها راه. هری عقب باسا. هری عقب رفت و روی مبل نشست. اما عمو ورنن جلو رفت و رو به آتش شومینه گفت: یه دقیقه صبر کنید، دقیقاً می‌خوای چیکار؟ بنگ. اجاق الکتریکی در طول اتاق کش آمد و آقای ویزلی، فرد و جورج و رون ظاهر شدند. خاله پتونیا از ترس از حال رفت و جلوی میز چای ولو شد. عمو ورنن او را قبل از اینکه بیفتد گرفت و بدون هیچ حرفی به ویزلی‌ها که همه موهای قرمز روشن داشتند خیره شد. فرد و جورج مثل سیبی بودند که از وسط نصف شده باشند. آقای ویزلی در حالی که خاکستر را از ردای بلند سبزش می‌تکان گفت: حالا خوب شد. بعد عینکش را صاف کرد و ادامه داد: او شما عمو و خاله هری هستید؟ او با قدم‌های بلند به سمت عمو ورنن رفت و دستش را دراز کرد. اما عمو ورنن چند برابر او عقب رفت و پتیونیا را هم با خود کشید. او نمی‌توانست چیزی بگوید. بهترین لباسش پر از خاکستر شده بود. خاکستر سفید طوری روی سیبیل و موهایش را گرفته بود که انگار یک بار 30 سال پیر شده است. آقای ویزلی دستش را پایین انداخت و گفت: اوه، بله، متاسفم. و در حالی که به شومینه نگاه می‌کرد ادامه داد: تقصیر من بود. تا به حال نشده بود که نتونیم در مقصد فرود بیایم. من شومینه شما رو به شبکه پرواز وصل کردم. میدونید، خب برای اینکه بتونیم هری رو ببریم. راستش رو بخواید شومینه غیر جادوگرا نباید عضو شبکه بشه. اما من با مسئول شبکه پرواز پودری آشنا هستم و اون همه چی رو ردیف کرد. به هر حال میتونم خیلی راحت درستش کنم. نگران نباشید. برای اینکه پسرها بتونن برن آتیش روشن میکنن. بعد قبل از اینکه ناپدید بشم شومینه رو مثل اولش درست میکنم. هری حاضر بود شرط ببندد که دوسلی‌ها یک کلمه از حرفهای آقای ویزلی را نفهمیدند. آنها هنوز هم توی شوک بودند و به آقای ویزلی خیره شده بودند. خاله پتیونیا آهسته پشت عمو ورنن پنهان شد. آقای ویزلی با خوشحالی گفت: سلام هری، چمدون تو بستی؟ هری با لبخند گفت: بله آماده است. فرد بلافاصله در حالی که به هری چشمک می‌زد گفت: ما میریم بیاریمش. آنها می‌دانستند اتاق هری کجاست. قبلا یک بار آخر شب او را از آنجا نجات داده بودند. آقای ویزلی گفت: بسیار خوب. و سعی کرد حرفی بزند که سکوت را بشکند. دستش را تکان داد و گفت: خب خونه زیبایی دارید. حالا که اتاق پذیرایی از خاکستر پوشیده شده بود، این حرف اصلا برای دوسلی ها معنی نداشت. صورت عمو ورنن قرمز شد و خاله پتیونیا باز زبانش را می‌جوید. زبان هر سه آنها از ترس بند آمده بود. آقای ویزلی به اطراف نگاهی انداخت و از هر چیز مربوط به مشنگ ها خوشش می‌آمد. تنش می‌خارید که برود و تلویزیون و ویدیو را چک کند. او با لحنی آلمانه گفت: با اکلکتریسیته کار میکنه نه؟ او بله، پریز ها رو ببین. من یک کلکسیون پریز دارم و یک کلکسیون خیلی بزرگ باتری. همسرم فکر میکنه من دیوونم. عمو ورنن هم شک نداشت که ویزلی دیوانه است. او خیلی آهسته در حالی که به پتیونیا نگاه میکرد حرکت کرد. انگار میترسید آقای ویزلی ناگهان به آنها حمله کند. ناگهان دادلی وارد اتاق شد. هری صدای تلق تلق چمدانش را که از پله‌ها پایین آورده میشد شنید و فهمید که دادلی از آن صداها ترسیده و از آشپزخانه بیرون دویده است. آقای ویزلی دوباره سعی کرد سر صحبت را باز کند. اوه، این پسرخاله هریه؟ هری گفت: بله، دادلی. چشم دادلی و رون توی چشم هم افتاد و هر دو بیدرنگ نگاهشان را به سمت دیگری برگرداندند. هری میترسید کنترلش را از دست بدهد و بخندد. دادلی هنوز هم دستش را پشتش گرفته بود. از طرفی آقای ویزلی مجذوب رفتار عجیب دادلی شده بود. وقتی آقای ویزلی دوباره شروع به صحبت کرد، هری مطمئن شد که آقای ویزلی همانقدر که دوسلی ها فکر می‌کنند او دیوانه است، دادلی را دیوانه می‌پندارد. با این تفاوت که آقای ویزلی به جای اینکه بترسد، احساس ترحم می‌کرد. او با مهربانی گفت: تعطیلات خوش گذشته دادلی. دادلی دستش را محکم‌تر از قبل پشتش فشار داد. فرد و جورج به همراه چمدان هری به اتاق پذیرایی برگشتند. وقتی وارد شدند، اطراف را نگاه کردند و وقتی دادلی را دیدند، صورت هر دوشان با لبخندهای همسان پر شد. آقای ویزلی گفت: بسیار خوب، بهتر فلنگو ببندیم. اون گوشه ردایش را بالا گرفت و چوب دستیش را درآورد. دورسلی‌ها دوباره عقب رفتند. آقای ویزلی در حالی که چوب دستیش را به سمت سوراخ پشت سرش گرفته بود گفت: احتراق. شعله‌های آتش از اطراف شومینه بیرون زدند. آتش طوری تریک تریک می‌کرد که انگار ساعت‌ها روشن است. آقای ویزلی جعبه کوچکی از جیبش بیرون آورد. آن را باز کرد و مقداری از پودر داخل آن را روی شعله‌ها ریخت. شعله‌ها به رنگ سبز درآمدند و شعله‌ورتر شدند. آقای ویزلی گفت: اول تو برو فرد. جورج گفت: الان نه، صبر کن. صبر کن. جعبه حاوی شکلات از جیب فرد بیرون زده بود و محتویاتش که تافی‌های بزرگی در پوشش‌های رنگی زیبا بودند به هر طرف پراکنده شد. فرد به اطراف چرخید و تافی‌ها را یکی یکی برداشت و در جیبش چپاند و به داخل آتش قدم گذاشت و گفت: خانه خودمان. خاله پتیونیا جیغ نحیفی کشید. صدای ووش به گوش رسید و فرد ناپدید شد. آقای ویزلی گفت: نوبت تو جورج، چمدونم همراه خودت ببر. هری به جورج کمک کرد که چمدان را ببرد و با صدای ووش دیگری جورج هم فریاد زد: خانه خودمان، و ناپدید شد. آقای ویزلی گفت: حالا تو برو رون. رون با سرخوشی به ویزلی ها گفت: به زودی میبینمتون. او با خوشحالی لبخندی به هری زد و داخل آتش قدم گذاشت و فریاد زد: خونه خودمون. بعد ناپدید شد. حالا فقط آقای ویزلی و هری مانده بود. هری به دوسلی ها گفت: خب خدافظ. آنها اصلا چیزی نگفتند. هری به سمت آتش رفت، ولی درست قبل از اینکه پایش را در آتشدان بگذارد، آقای ویزلی دستش را روی شانه او گذاشت. او داشت با تعجب به دوسلی ها نگاه میکرد. آقای ویزلی گفت: هری با شما خدافظی کرد، نگه نشنیدید؟ هری گفت: مسئله نیست، من واقعا اهمیتی نمیدم. اما آقای ویزلی دستش را از روی شانه او بر نداشت و با اوقات تلخی رو به دوسلی ها کرد و گفت: باید با او خدافظی کنید. او را تا تابستون آینده نمی‌بینید. عمو ورنن داشت از عصبانیت دیوانه می‌شد. حتی فکر این که مردی که همین حالا نصف اتاق پذیرایی‌اش را کثیف کرده بود، با به او درس اخلاق بدهد عصبیش میکرد. اما چوب دستی آقای ویزلی هنوز در دستش بود و چشمهای کوچک عمو ورنل ناگهان به آن افتاد و درست همان لحظه با احترام گفت خداحافظ هری. هری گفت میبیننتون و به شعله های آتش داخل شومینه نزدیک شد. آتش گرمای خیلی مطبوعی داشت، اما در همان لحظه صدای وحشتناکی از پشت سرش به گوش رسید و خاله پتیمونیا شروع به جیغ کشیدن کرد. هری برگشت تا ببیند چه شده. دادلی دیگر پشت سر پدر و مادرش نبود. اون نزدیک میز چای ایستاده بود و جسم بسیار بزرگی به رنگ بنفش از دهانش بیرون زده بود. هری متوجه شد که آن جسم یک فوتی زبان دادلی است که دقیقاً به رنگ پوشش پلاستیکی تافی که نزدیک پایش روی زمین افتاده بود در آمده است. خاله پتیونیا پرید و زبان دادلی را که بیرون زده بود گرفت و سعی کرد آن را از دهانش درآورد. تعجبی نداشت که دادلی بلندتر فریاد کشید و سعی کرد خاله پتیونیا را از خود براند. اما ورنن همینطور دستهایش را تکان می‌داد و آقای ویزلی برای اینکه صدایش شنیده شود مجبور بود فریاد بزند. آقای ویزلی چوب دستیش را به سمت دادلی گرفت و جلو رفت. نگران نباشید، همین الان درستش می‌کنم. خاله پتیونیا بدتر از قبل جیغ کشید و خودش را روی دادلی انداخت تا در مقابل آقای ویزلی از او دفاع کرده باشد. آقای ویزلی گفت نه، برو کنار، کاری نداره که. موضوع اون تافی بود. پسر فرد خیلی اهل شوخیه، اما این فقط یک افسون بر ایدن لازم داره. حداقل فکر میکنم گفتم بذارید درستش کنم. اما هر چقدر آقای ویزلی بیشتر به آنها دلداری میداد، آنها بیشتر جیغ و داد میکردند. خاله پتیونیا با حالتی هیستریک اشک میریخت و همینطور زبان دادلی را بیرون میکشید. دادلی زیر فشار زبان و مادرش داشت خفه میشد و عمو ورنن که کاملا کنترلش را از دست داده بود، یک مجسمه چینی را از روی دکور برداشت و آن را محکم به سمت آقای ویزلی پرتاب کرد. آقای ویزلی جا خالی داد و مجسمه به شدت داخل شومینه فرود آمد. آقای ویزلی در حالی که چوب دستیش را تکان می‌داد با عصبانیت گفت حالا واقعا که بابا، می‌خوام کمکتون کنم. عمو ورنن که مثل یک اسب آبی زخمی فریاد می‌کشید، یک مجسمه دیگر هم برداشت. آقای ویزلی فریاد زد هری برو، فقط برو. و در حالی که چوب دستیش رو به سمت ورنن گرفته بود گفت من همه چی رو ردیف میکنم. هری نمیخواست این صحنه جالب را ترک کند، اما وقتی مجسمه دوم عمو ورنن درست از بغل گوشش رد شد تصمیم گرفت که برود. او با داخل آتش قدم گذاشت و گفت خانه رون. آخرین صحنه‌ای که دید این بود که آقای ویزلی سومین مجسمه را با چوب دستی از دستان عمو ورنن درآورد. خاله پتیونیا روی دادلی خوابیده بود و جیغ میکشید. زبان دادلی مثل یک اژدرمار این طرف و آن طرف میرفت. لحظه‌ای بعد هری حس کرد که به شدت میچرخد و صحنه اتاق پذیرایی ویزلی‌ها بین شعله‌های سبز و خاکستر محو شد.